بینندگان عزیز تلویزیون پیش، درود بر شما. امروز جمعه 24 بهمن ماه 1404 است، برابر با 13 فوریه 2026. بیش از یک ماه از کشتار هزاران نفر در جریان جنبش انقلابی علیه فقر و گرسنگی می‌گذرد. کشتاری که می‌توان آن را بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران دانست. کشتاری که اثراتش بر همه تحولات سیاسی و اجتماعی کشور به روشنی قابل مشاهده است. در سالهای گذشته بحران‌های عمیق و چندلایه داخلی و منطقه‌ای در هم تنیده شده و روی هم تنبار شدند. بحران‌هایی که هر تلاش برای حل آنها در زمان خود با سرکوب خشن و خونین رژیم روبرو شده است. امروز اکثریت مردم ایران و بخش بزرگی از نیروهای سیاسی به این جمع‌بندی رسیدند که سرنگونی رژیم اسلامی پیش شرط دستیابی به هر خواست و مطالبه است. اقتصاد ایران در بحرانی عمیق فرو رفته است، اما حاکمان این وضعیت را کافی نمی‌دانند. قارت سفره کارگران که به جنبش انقلابی ضد فقر و گرسنگی در دیما انجامید، نه متوقف شده و نه قرار است متوقف شود. اقتصاد نولیبرالی رژیم اسلامی برای ادامه حیات خود به یورش به سفره محقر ده میلیون کارگر و زحمتکش ادامه خواهد داد. در همین حال مرگ خامنه‌ای و رقابت باندهای قدرت برای تعیین ولی فقیه سوم بخش دیگری از کشاکش‌های درون رژیم را شکل داده است. هرچند شایعاتی درباره پیشنهادهای رژیم اسلامی در مسقط برای جلوگیری از جنگ مطرح شده، اما سخنان مقامات جمهوری اسلامی و امریکا همچنان از تداوم دوگانه تسلیم و یا جنگ خبر می‌دهند. مردم ایران در جنگ 12 روزه به خیابان‌ها نیامدند و به پیاده نظام هیچ کدام از طرفین تبدیل نشدند. اما پس از کشتار هزاران نفر در دیما، اکنون بخش‌های از جامعه از سر استیصال صراحتاً خواهان حملات نظامی امریکا و اسرائیل علیه رژیم اسلامی شدند. امروز پاسخگو کردن همه مقامات جمهوری اسلامی در قبال کشتار دیما به یکی از فوری‌ترین مطالبات مردم خشمگین ایران تبدیل شده است. انباشت همزمان بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و زیست‌محیطی، انقلاب علیه رژیم اسلامی را نه فقط به یک راه، بلکه به ساده‌ترین راه حل برای خروج از این بن‌بست تاریخی بدل کرده است. برای بررسی این وضعیت و چشم‌اندازهای پیش رو، با رضا مقدم به گفتگو می نشینیم. خوش اومدید رفیق رضا به برنامه خودتون. سوال اول رو میخواستم مطرح کنم. مسئله مذاکرات جمهوری اسلامی و خطر جنگ یکی از محوری ترین موضوعات سیاست امروز ایرانه. میخواستم نه آخرین تحولات در این مذاکرات چی بوده و با توجه به وضعیت موجود چقدر خطر درگیری نظامی رو واقعی میدونید؟
با درود به بینندگان تلویزیون بپیش، ببینید حدس و گمان راجع به آنچه که در مسقط گذشته بسیار زیاده، منتها آنچه که طرفین دارن میگن، هر دو روی حرفاشون ایستادن، به نظر میاد هیچ مصالحه‌ای در کار نیست. در عین حال جملاتی در میون طرفین داره رد بدل میشه علنی که گویا امکان یه مصالحه‌ای هم هست. بنابراین اگر بخوایم مسئله رو فقط آنچه که طرفین دارن علناً مطرح میکنن بگیم، مسئله هنوز تسلیم یا جنگه، تا اونجا که برمیگرده به آمریکایی‌ها و تا اونجا که برمیگرده به جمهوری اسلامی، دارن میگن اصلا موشکی رو حاضر نیستن در موردش مذاکره کنن، حق غنی‌سازی رو خط قرمزشونه، به هیچ وجه حاضر نیستن دست بدن. بنابراین این دوتا از مهمتریناش هست و سازشی در میان نیست، تسلیمی در میان نیست، بنابراین جنگ خواهد شد. این مسئله که یه هفته پیش هم داشتیم، 15 روز پیش هم داشتیم، یک ماه پیش هم داشتیم، قبل از این مذاکرات هم داشتیم. این مسئله یکی در جریان منطقه، مثل همیشه میتونیم راجع به این که تو منطقه چه اظهار نظرهایی هست، چه منافعی وجود داره در علیه جنگ یا به نفع جنگ، و یا شاید بشه راجع به آنچه که اخیراً تغییرات محسوسی کرده در جامعه ایران، اینکه این کشتار وحشیانه که یکی از بزرگترین کشتارهای تاریخ معاصر ایرانه، این باعث شده یک استیصالی در میون بسیاری از مردم به وجود بیاد و فکر کنن خودشون به تنهایی قادر نیستن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و احتیاج به این نیرو کمکی دارن که اون ضرباتی به جمهوری اسلامی بزنه، که اون ضربات جمهوری اسلامی رو تضعیف کنه تا مردم زورشون به جمهوری اسلامی برسه و سرنگونش کنن و دفنش کنن به حال بدین. این اون چیزیه که جدیده. منتها هیچ کسی، نه مردم ایران نه نیروهای اپوزیسیون، کوچکترین تأثیری در تصمیماتی که جمهوری اسلامی و یا آمریکا خواهد گرفت ندارن، بنابراین نمیتونن سرمایه سیاسیشون و امیدشون و استراتژی سیاسی به قدرت رسیدنشون اونجوری که رضا پهلوی و فاشیستای سلطنت طلب هست بنا کنن بر چیزی که خودشون اختیاری برش ندارن. از این نظر میشه گفت تا اونجا که به سوسیالیست‌ها برمیگرده و تمام جریاناتی که جدیتر از این حرف هستن تو سیاست، دارن استراتژی طرح میکنن که بعد از این کشتار میشه چجوری با جمهوری اسلامی طرف شد، میشه چجوری مبارزه رو براش ادامه داد، در عین اینکه دارن این نسل جدید بهش پی میبره، نسل گران تو در خیابونه داره پی میبره که چه ظرفیت آدمکشی تو جمهوری اسلامی هست، در صورتی که برای نسل ما که خودمون شاهد یک آدمکشی به شدت گسترده بودیم در دهه 60 و در اوجش کشتار زندان سیاسی در تابستان 67، میتونستیم حدس بزنیم چنین ظرفیتی هنوز درش وجود داره. منتها یه نکته اینجا توی پرانتز بگم، قبلا وقتی که اصلاح طلبات شکوه میکردن نزد خامنه ای که سخت بهشون میگذره، افرادشون دارن دستگیر میشن، دیکتاتوری زیاده و غیره، اینجور که خود اصلاح طلبا میگن، همیشه خامنه ای تو این جلسات درونیشون بهشون گوشزد میکرده که بزرگترین کشتارها در دوره خود خمینی شده و موقعی که شما قدرت در دست داشتید به عنوان جریان خط امام، که حالا بعدا اسم خودشون گذاشتن اصلاح طلبات با یه تحولاتی. به هر حال در دوره خمینی چنین کشتاری بوده و خامنه ای همیشه اینو به رخ اصلاح طلبایی میکشیده که ناراضی بودن از اوضاع، و الان در دوره خامنه ای و دست خودش یکی از بزرگترین کشتارهای معاصر ایران انجام شده و میاد تا تحولات عظیمی رو ایجاد کنه در رابطه مردم با جمهوری اسلامی نسبت به قبل از این کشتار و شکل و نوع مبارزه مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. بنابراین نیروهای جدی سیاسی نمیتونن استراتژیشون رو رو مسئله جنگ و تأثیرات جنگ رو جمهوری اسلامی بذارن. منظور خرابی ها و ویرانی های بزرگ نیست، تا اونجا که دارن میگن جنگ قرار ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی رو بزنه و جمهوری اسلامی رو تضعیف کنه برای اینکه مردم ایران بتونن پسش برگرد، تا اونجا که به این حد از جنگ و صدمات برمیگرده. اونا نمیتونن استراتژیشون رو رو موضوعی بذارن که خودشون اختیاری ندارن و هر لحظه ممکنه دوتا به توافق برسن و یا جنگی صورت بگیره. همون تأثیراتی که اینها در انتظارشن و ضرباتی که اینها در انتظارشن به جمهوری اسلامی بزنن نزنه. اگه قرار باشه به صنایع موشکی ایران، شهرک های جیزمینی که انبارای موشک ها هست و تاسیسات اتمی و غنی سازی این چیزا ضربه بزنن، جمهوری اسلامی همونجوری میمونه، چون موشک‌ها و بمب اتم و اینا ابزار سرکوب جمهوری اسلامی برای مردم نبوده، بلکه اینا ابزار تهدید اسرائیل، آمریکا و دوستان آمریکا بوده در منطقه. اونا میتونن یه خیال آسوده‌ای داشته باشن، مردم ایران رو همینایی که تو دیماه کشتن قرار باز هم بکشن و اون جنگ و اون حملات اینا رو تضعیف نمی‌کنه. بنابراین میاد تا تمام جریانات سیاسی تحلیل کنن این دوره رو، ببینن آیا باید تأثیری داشته باشه این دوره برای تغییراتی در استراتژی سیاسیشون یا باید همون ادامه پیدا کنه. این میتونه یه سوال مهم باشه برای تا اونجایی که برمیگرده به مسئله جنگ.
ما نزدیک شدن به پایان عمر سیاسی رژیم اسلامی، بحث دوران گذار به صورت جدی وارد فضای سیاسی کشور شده. شما تو آخرین سخنرانیتون در مراسم یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در مونترال که به مناسبت کشتار دیما برگزار شد، بر این نکته تاکید کردید که تحولات اصلی پس از جمهوری اسلامی رخ خواهد داد. منظورتون از این جمله چی بوده و چرا فکر می‌کنید نقطه تعیین کننده در مرحله بعدیه؟
اول بگم که آنچه که شما گفتید و من در سخنرانیم در یادمان مونترال گفتم، اشاره بود با آنچه که دوستان جمهوری خواهمون در اون جلسه مطرح کردن، به عنوان مهمان دیگه بودن که اونجا سخنرانی کردن، راجب اون برق خواهم گشت. ولی منتها اگه راجب دوران گذار داریم صحبت میکنیم، کلن معنیش اینه که یک نظامی به پایان میرسه، به این اعتبار دستگاه قانونگذاریش، دستگاه اجراییش و دستگاهی که حالا بهش میگن نظارتیش که قوه قضاییه و غیره هست، اونها از بین میرن و مدت ها طول میکشه تا نظام پس از اونها بتونه بگه دستگاه قانونگذاریش چیه، دستگاه اجراییش چیه که حالا بهش میگن دولت، و دستگاه نظارتی و قوه قضاییه چجوریه. این دوره طول میکشه تا ساخته بشه، به این دوره میگن دوران گذار. و این که در این همه مشترکن، منتها در این که در این دوران گذار چه اتفاقی خواهد افتاد، اولین مسئلهش اینه که اون نظام حاکم چجور از بین میره و خود جریانی که دست بالا داره در اپوزیسیون اون نظام که از بین رفته چه ماهیت طبقاتی داره، چه سیستم اقتصادی سیاسی غیره میخواد، این تأثیر گذاره در مورد چگونگی اون دوران گذار. منتها میدونید که یه بحثی هست راجب در کل سیاست که یه مجلسی هست اسمشو میزنن مجلس مؤسسان، قرار این اون نظام جدید تأسیس کنه. بنابراین تمام بحثایی که راجع به دوران گذار هست تا اونجا که بر میگرده به جمهوری خواه و لیبرال ها، اسم اینه گذاشتن دوران گذار، به دوره میگن که بتونن انتخابات برگزار کنن، یک مجلس مؤسسان تشکیل بدن و قانون اساسی مورد نظرشون رو که ماهیت نظام مورد نظرشون هم در اون هست رو تصویب کنن و اون مجلس مؤسسان نظام مورد نظرشون رو تأسیس کنه. این مسئله لیبرال هاست که خیلی مسئله توش مطرح میکنن که بتونه دموکراتیک باشه، همه احزاب باشن و غیره. تو همینجا تا اونجا که برمیگرده به ایران، ما یک دفترچه اصرار داریم که مال رضا پهلوی فاشیستای سلطنت طلبه. اونا کاملا این دوره گذار رو متفاوت با لیبرال ها و جمهوری خواه ها طی خواهند کرد. اولا اسمشو گذاشتن اصرار، نه دوران گذار، چون اصرار همیشه یه کارهایی رو انجام میدن که روال عمومی نیست. اینا چون میخوان کارهایی رو انجام بدن که تو چارچوب روال عمومی نیست، که مثلا جمهوری خواه و لیبرال ها میگن، اسمش گذاشتن اضطرار. همونطور که حکومت نظامی یه دور اضطراره، که من آمده شده است در یه ساعتی از روز، یا تجمع بیشتر از 3 نفر ممنوع میشه. چرا این اسمش گذاشتن دوران اضطرار؟ برای اینکه تمام اختیارات در این دوره دادن به یه نفر، اونم اسمش رضا پهلویه، و اون قرار تمام تصمیمات تو این دوره رو بگیره. اگر بهش بگید خب احزاب چی میشن، دیگران چی میشن، ایران نیروهای سیاسی ایران فقط سلطنت طلب و اینا برده میگرده، اونا میگن این یه دوره اضطراریه که قراره وحدت سرزمینی یا تمامیت ارضی ایران حفظ بشه و ایران پایدار بمونه. این مسئله ای که اونا دارن مطرح میکنن. محتوای سیاسی این دوره مورد بحث بین لیبرال ها و جمهوری خواه با سلطنت طلب ها که با هم اختلافات شدیدی دارن، چون از آنچه که سلطنت طلب ها دارن مطرح میکنن، نه دورانی که قرار طی بشه مورد موافقت ایناست و نه اقداماتی که قرار بشه که نظر اینا غیر دموکراتیکه و پای جنت دیگه مسئله است. بنابراین دوران اضطرار سلطنت طلب ها برای این چنین نامگذاری شده که همه چیز رو به عنوان که یه دوره اضطراری بدن به یه شخص که تو روال عمومی نیست. و اونجور که لیبرال ها میگن، جمهوری خواه میگن و همه دارن میگن، این دوران اضطرار پایانش، ادامش همون دوران عادی هم خواهد بود. یعنی این سیستم خواهد بود با تصمیمات یه نفره رضا پهلوی دادن آنچه که خواهد ساخت. بنابراین تمام مردم ایران، گروه سیاسی، بعد از این دوره اضطرار با یک نظامی که رضا پهلوی ساخته و پرداخته روبرو خواهند شد، که یک نظام ساختارمنده، همونجور که در دفترچه اضطرار نوشته نهادهای اطلاعاتیش داره، نهادهای نظامیش داره، ارگانی سرکوبش رو سازمان داده تا بتونه از آنچه که اینها مورد نظرشونه در مقابل هر نوع مخالفتی مقاومت کنه و یا هر مقاومتی در مقابلشون سرکوب کنه. این مسئله‌ای که برمیگرده به دوران گذار. عنوان مثلا در خود انقلاب 57 به نوعی از طریق مذاکرات بین آمریکا، انگلستان، فرانسه یا آنچه که بهش میگن کنفرانس گوادلوپ بود، 3 کشور اروپایی و آمریکا، اونها تلاش کردند با فرستادن هایزر، فرمانده آمریکایی شاخه ناتو در اروپا، به ایران بدون اطلاع شاه بیاد با ارتش صحبت کنه و بهشون بگه که باید کودتا نکنن و تسلیم دولت خمینی بشن، در صورتی که همون موقع بختیار سر کار بود. یعنی موقعی که بختیار سر کار بود و شاه رفته بود، کاندید آمریکایی و اروپایی خمینی بود و این دوره یک ماه، تقریبا یک ماه بختیار، یه دوره بود تا این انتقال صورت بگیره. قرار بود ارتش دست نخورده تسلیم خمینی بشه، واگذار بشه به خمینی و اتفاقات آنچنانی نیفته. آنچه که این دوره گذار رو به هم زد و باعث شد انقلاب ایران عمیق بشه و جمهوری اسلامی نزدیک 3 سال طول بکشه بتونه دوباره خودش رو پایاشو محکم کنه، قیام بود. در 21 بهمن شب در شرق تهران پایتگان نیرو هوایی تیراندازی همسایه‌ها میشنوند و اون موقع در افکار عمومی چنین برداشت میشد که همافرای نیرو هوایی جزو مخالفان شاه هستن و اون تیراندازی در پادگان نیرو هوایی در شرق تهران این تلقی رو به همه داد که بین نیرو هوایی طرفداران شاه و مخالفان شاه درگیری شده و مردم رفتن به کمک همافرا، حمله کردن به نیرو هوایی و اون شب فکر کنم حدود 8-9 شب بود، ادامه شد فردا که در تهران قیام شد، تمام پادگان ها تسخیر شدن، رادیو تلویزیون تسخیر شد، تمام زندان ها تسخیر شدن و در تهران تمام کلونتری ها تسخیر شدن. من جمله بخشایی هست بود در تهران که بهشون گفتن خارج محدوده، اونا مثلا نیروی انتظامیش پلیس نبود، ژاندارمری بود، تمام پاسگاه های ژاندارمری اطراف تهران هم تسخیر شدن. بنابراین این تسخیر باعث شد اسلحه دست مردم بیفته، زندان ها تخریب بشه، درش باز بشه بیفته دست مردم، و این تمام توافقاتی که به اصطلاح کنفرانس گوادلوب و آمریکا و سه کشور اروپایی داشتن با خمینی که نظام پادشاهی دست نخورده با کمی تغییرات در بالا برای ساکت کردن مردم واگذار میشه به جمهوری اسلامی، در خدمت جمهوری اسلامی در میاد، این اصلا پاشید. و قیام تهران باعث شد به عنوان مثال پادگان مهابات سقوط کنه و اونجا اصله بیفته دست مردم کرد. بنابراین تو این دوران گذار که داریم راجعش صحبت میکنیم، همیشه نیروهای وجود دارن و یا اتفاقاتی روی میده که میتونه اون دوران گذارت از بالا از پیش تعیین شده و مقررات یک دو سه نوشتن کاملا به هم بخوره. به اضافه یه نکته که بسیار بسیار مهمه، ممکنه نیروهایی در حدی که بتونن پایه های قدرت باشن وجود نداشته باشن، اما همیشه در جامعه نیروهایی هستن که به شدت میتونن بازی به هم بزنن و این دوران گذار و مطابق آنچه که قبلا تصویب شده و یه دی توافق کردن روی نده و همه چی به هم بریزه. بنابراین آنچه که توافقات کنفرانس گوادلوب بود که رژیم شاه و دم و دستگاه اداری نظامی امنیتیش با کمترین تغییرات دست نخورده بیفته دست خمینی و طرفداراش و از این نظر سوسیالیست ها و چپ ها نتونن قدرتی به دست بیارن که بتونه جامعه رو به طرف دموکراسی، این تو قیام به هم خورد. اینو خواستم بگم تو دوران گذار مسئله بازی به هم زنا هم هستن و اتفاقات پیش بینی نشده میتونه بیفته و تمام آن برنامه هایی که دیگران دارن برای دورای گذار مطابق آنچه که منافعشون تأمین میکنه و منافعشون ایجاب میکنه رو به هم بزنن. این یه مسئله است. منتها تا اونجا که برمیگرده به آنچه که من در سخنرانی در یادمان مونترال گفتم، به این اشاره کردم که همه میدونن از بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 تا الان که بیشتر از 70 سال میگذره، جنبش کارگری ایران چندین ماه بدون فشار نیروهای حاکم، دولت حاکم، تونسته تشکیلات درست کنه. چند ماه، یعنی در دوره بختیار تا دوره قیام که برگشتن سر کار. چون فقط تو این دوره جنبش کارگر ایران بدون تهدید، بدون آزار، بدون اخراج فعالین جنبش کارگری تونسته تلاش کنه تشکیلات درست کنه. و اگر یه دوران گذاری انجام بشه که جنبش کارگری ایران فرصت کنه متحد و متشکل بشه، از این نظر بعد از 70 سال، بعد از بیشتر از 70 چند سال، جنبش کارگری ایران و سوسیالیست ها این امکان رو پیدا میکنن که به هم نزدیک بشن، در هم ادغام بشن و جنبش کارگری ایران و سوسیالیستی نیروی چند ده میلیون بزرگ تو جامعه رو سازمان بدن برای تغییرات اجتماعی که اقتصادی، برای تغییرات اقتصادی و اجتماعی سیاسی که میتونه منافع جنبش کارگری رو تامین کنه. از این نظر من گفتم بعد از سرنگونی تازه بیشترین تحولات صورت خواهد گرفت، به این معنا که اگر جامعه ایران بره به سمت این که جنبش‌های اجتماعی منافع بخش‌های مختلف جامعه بتونن احزاب مورد نظرشون رو پیدا کنن و اینها به هم عجین بشن و به گونه ای که خود این جنبش ها ادغام بشن در این احزاب، که خود خواستهاشون از طریق تعامل این جنبش ها و این احزاب نمایندگی بشه، اصلا فرموله بشه و بیان بشه، اون موقع تازه میشه گفت جامعه ایران میره به طرف یک جامعه حزبیت یافته که احزاب میتونن نمایندگی کنن منافعی رو که مستقیماً ربط داره به اون جنبشی که دارن اون منافعش رو مطرح میکنن، نیابتی نیست و مثلا نوع نمایندگی کردن اون مطالباتشون از نظر ایدئولوژیکی نیست، کما اینکه سوسیالیست الان دارن از نظر ایدئولوژیک و طبقاتی دارن نمایندگی میکنن خواسته جنبش کارگری رو و میاد اون روزی که اینها در هم ادغام بشن و خود اون مطالبات، خود اون منافع در اشتراک و بحثایی که با هم دارن از طریق سوخت و ساز درونی که با هم دارن فرموله بشه، بیان بشه و برای دستیابیش سازماندهی و مبارزه صورت بگیره. اون چی که من راجع به صحبت کردم این بخش از دوران گذاری بود که مستقل از این که سلطنت طلبها، مستقل از این که لیبرال ها و جمهوری خواها چه تصویرایی دارن و چه اهدافی دارن، باز شدن این دوره یه فرصت عظیم پیدا میکنه واسه جنبش کارگر ایران و سوسیالیست ایران که تجربه انقلاب 57 هم دارن و این میتونه تحولات عظیمی رو سازمان بده بعد از سرنگونی که بهش اشاره کردم. بنابراین تا اونجایی که مثلا برمیگرده به انقلاب 57، بعد از این که خمینی گفت همه برن سر کار، منظورش این بود که حالا دیگرانی که غیر کارگرن بیرون دارن قدرت تقسیم میکنن، دارن فکر میکنن کی چی کاره بشه، اما کارگرا که همیشه کارشون کار کردنه، اینا تو این دوره تعطیل شما ببینید سر کار، تو ببینید ما بعد دولت اینا چجوری درست کنیم. همون موقع بهشتی، اون چیزی که بعدها بهش سه یار بهشتی معروف شدن، مثل محجوب، کمالی و این ربیعی که بعدها یکی از عناصر بزرگ وزارت اطلاعات شد و سردبیر نشریه کارگرم شد، این ستا مأمور شدن از طرف بهشتی بیان و حمله کنن به شورای کارگری، شورایی که خیلی هاشون کنترل تولید و توزیع به دست داشتن و اینا موقعی حمله شون به شورا شروع کردن که احزاب دفاترشون داشتن در حالا مثلا در تهران و مجاهدین تا سال 60 هنوز اسلحه هاش هم داشت، ولی سال 60ی که مثلا بگیم 30 خرداد 60 که حمله شد به مجاهدین و هنوز اسلحه هاشو داشت، بسیاری از شوراها کارگری سرکوب شده بودن، فعالین کارگری و فعالین شوراها اخراج شده بودن، بعضا زندان شده بودن و تا بعضا کشته شده بودن. یعنی این اتفاق واسه جنبش کارگری اومد، همه اونا با هم یک منفعت عمومی داشتن که این بخش از جامعه که طبقه کارگر جنبش کارگری باشه اونا نیان متحد و متشکل بشن، چون اونا میتونستن منافع تمام اینها رو تهدید کنن و یه نظام دیگه رو بیارن و یا تا اونجا که تحلیل ماست از شورای کارگری، کارگرها در خیابون قدرت رو باختن اما رفتن تو کارخونه ها کنترل تولید و توزیع به دست گرفتن و یک مقاومتی رو سازمان دادن که شاید بشه با تحولاتی که در بیرون هست، از جمله مثلا جنگی که در کردستان رو افتاد در نوروز 58 و جمهوری اسلامی به اونا حمله کرد و مردم کردستان مسلح شدن تا جلوی قتل عام خودشون رو بگیرن، بتونه فرصتی رو فراهم کنه تا ما شاهد یک دور دیگه از باز شدن بحث قدرت سیاسی باشیم. اون تا دو مسئله به شدت روی ماجرا تاثیر گذاشت، اشغال سفارت و جنگ ایران و عراق تقریبا تمام مسیری که میتونست بازگردوندن دوباره بحث قدرت سیاسی رو در ایران باعث بشه رو به هم زد و کلن ایران یه مسیر دیگه ای رو طی کرد که ما هنوز عواقبش رو داریم میبینیم.
طبق گفتای شما پس دوران گذار میتونه یک فضایی رو ایجاد کنه برای رشد تشکلات و ایجاد تشکلات در اون تشکلات کارگری در اون دوره خاص و از طرفی میتونه حتی جریانات به همسنی هم به پیدا بشه این وسط، از جمله حتی کودتا هم آیا میتونه شامل این مرحله باشه؟
ببینید بذارید یه نکته بگم. بحث من این بود که الان سوسیالیست‌ها به موقعیت خودشون دارن نگاه میکنن، به موقعیت جنبش کارگری نگاه میکنن، طبعا انتقادیه. بحث من این بود که با سرنگون شدن جمهوری اسلامی و نقش و موقعیتی که سوسیالیست‌ها و جنبش کارگری در این سرنگونی داشته باشن همه چی تموم شده نیست. بنابراین بعدش منطقه تا اونجا که برمیگرده به آنچه که شما گفتید کودتا، کودتا نوعی از اون دوران گذاره که بعد دید اون کودتا چه کار خواهد کرد با سه دستگاه اداری اجرایی مثل دولت، با دستگاه قانونگذاری مثل مجلس حالا تو هست، و همچنین اون چیزهای نظارتی قوه قضاییه. اون کودتا با این ستا چه کار خواهد کرد که بنیاد یک نظام رو تشکیل میدن؟ اگر ارتش بیاد خودش همه کاره بشه و فرمانده های ارتش مثل فرمان روا رفتار کنن و قوانینشون رو تو ستاد ارتش تصمیم راجبش بگیرن و ابلاغ کنن، خب طبعا ما با یک نظام جدیدی روبرو هستیم که قرار نیست مطابق آنچه که قبلا بوده سه ارگان متفاوت داشته باشه به عنوان بعدا مستقل، و این ارتشه که یک قدرت یک پارچه است و طریق فرمان روایی و دیکته کردن فرامینش کشور داره اداره میکنه، که طبعا تمام کودتا رو میتونیم در دنیا چند بوده رو بررسی کنیم ببینیم هر کدوم چند سال طول کشیده و چی مجبور شدن دوباره برگردن به آنچه که میگن روال عادی هست، یعنی دوباره سیستم انتخابات، قانونگذاری و غیره.
فلاکت گسترده اقتصادی به یکی از ویژگی‌های اصلی جامعه ایران تبدیل شده این روزها. بر اساس آمار رسمی که خود رژیم اعلام کرده، بیش از 70% مردم نیازمند حمایت‌های دولتی هستند. اما همزمان سیاست‌های نئولیبرالی از حذف یارانه‌ها تا کاهش ارزش پول ملی داره مسیر خودش رو ادامه میده. سوال هم اینه که چرا در سیاست ایران برخلاف بسیاری از کشورها شاهد جدال واقعی بین مکاتب اقتصادی متفاوت بر سر سیاست‌های فرق‌زا نیستیم؟
به این دلیل ساده که بخش اعظم اپوزیسیون، لیبرال‌ها، جمهوری‌خواه و سلطنت طلب‌ها که بیشترین رسانه ها رو دارن و بیشترین بلندگوها رو دارن، اونا موافق همین سیستمی هستن که جمهوری اسلامی داره، و اگر بیان تفاوت های کمی داره و کل اون سیستم رو میخوان، از این نظر نمیخوان اون رو محل جدال کنن چون محل جدالی نیست. مهمترین مسئلهی که الان دارن اینه که خصوصی سازی هایی که مطابق فرمان خامنه‌ای و علارغم بند قانون اساسی وجود داره رو قبول ندارن، بهش میگن خصولتی. این موضوع اختلافه. اگر از این بگذریم موضوع اختلاف دیگه وجود نداره و خود سلطنت طلبها و لیبرالها و جمهوریخواها از همین الان تمام سیستم اقتصادیشون بر این بنا شده که میان میگن این سیستم فاسده و دست نهادهای مذهبی، دولتی، سپاه و غیره است، این رو باید داد به مردم. مردم از نظر اونها همون 7-8% طبقه خودشونه. منظورشونه که ما اینو از الان قولشو داریم میدیم به رفقای همطبقه ایمون در داخل خارج کشور و اقتصاد ایران وضعش درست میشه اگر از دست نهادهای مذهبی، نظامی، سپاه و خامنه‌ای و غیره همه گرفته بشه، داده بشه به دوستان ما در داخل خارج کشور. این اقتصاد ایران رو درست خواهد کرد، از این یعنی خصوصی خواهد شد. در صورتی که انتقادی ندارن به حذف یاران ها، همونجوری که دیدید راجع به قیمت بنزین و غیره، اونها هم حاضر نیستن اونجوری که پزشکیان میگه یه بنزینی که براشون یه مبلغی تموم میشه رو زیر قیمت با یارانه بدن به مردم ایران، در صورتی که اینا بنزین رو وارد نمیکنن. تا اونجا که برمیگرده به ایران خودش که یکی از کشورهای تولید کننده نفت، نمیتونن پالایشگاه بسازن، همین نفت بنزینای ایران خودشون تولید کنن و بعدا صادرم کنن. بنابراین اینها مسائلی که دارن تو این چارچوب نیست. یادتونه احمدی نژاد اومد گفت یارانهای انرژی رو باید حذف کنیم، منتها اونو تحت نام هدفمندسازی یارانه ها، فکر کنیم چی نامی واسش گذاشتن. بعد اومدن یارانهای انرژی رو قطع کردن، 45,000 تومان فکر کنم دادن به هر کسی. الان ببینید با اون 45,000 تومان یه خروس قندی هم نمیشه خرید. بنابراین حذف یارانه ها یعنی حذف سوبسید ها جزء سیاست های جدیه، یه اقتصاد نولیبرالیه که تماما باش موافقن. و مسئله گرهی برمیگرده به خصوصی سازی ها و اینها میگن اگه خصوصی کنیم اوضاع درست میشه، تا اونجا که به سوسیالیست ها برمیگرده و به مردم ایران برمیگرده. اگر جمهوری اسلامی توسط مردم ایران سرنگون میشه، این مردم ایران هستن که صاحب تمام مایملک جمهوری اسلامی خواهند بود، از نهادهای مذهبیش، نهادهای نظامیش، امنیتیش و غیره که همشون کار اقتصادن تا شهرداریاش. و بهتره و توصیه جنبش کارگر ایران و سوسیالیست بهشون که اینها رو در دست خودتون نگه دارید، به هیچ کسی ندید. و این صنایع که میگن نزدیک بیشتر از 70% اقتصاد ایران رو شامل میشه، اینها پشتوانه آموزش پرورش مجانیه، پشتوانه یک بهداشت و درمان مجانیه، پشتوانه صندوق‌های بازنشستگی کافی قدرتمنده که بتونه یه بازنشستگی کافی رو واسه کسانی داشته باشه که عمر کاریشون تموم شده و میتونن یه زندگی آسوده‌ای داشته باشن، و میتونه پشتوانه بسیاری از خدمات اجتماعی که هست باشه. این ثروتی که جمهوری اسلامی داره، واگذاری این ثروت به دیگران مثل همون 45,000 تومانیه که احمدی نژاد قرار شد بدن به مردم ایران، اونم نه همشون، و اون یارانه انرژی رو حذف کردن. الان معلوم شده که چه کلایی احمدی نژاد گذاشتن سر مردم ایران و چه کلایی بهشتی و چه کلایی پزشکیان داره میذاره، چه کلایی روحانی گذاشت و همشون چه کلایی سر مردم ایران گذاشتن تو چارچوب تیترهای گولزنک، ولی در این حال تمامشون تلاش کردن یارانه هایی که به کالای اساسی داده میشه اینا رو حذف کنن، چون این بخشی از قوانین مشخص هر نوع اقتصاد لیبرالی، آزادسازی قیمت ها، حذف هر نوع یارانه. این مورد قبول تمامشونه. به همین دلیل این موضوع اختلاف نیست، این موضوع اختلاف سوسیالیست هاست، موضوع اختلاف جنبش کارگری و متحدینشونه با جمهوری اسلامی و تمام آلترناتیف های لیبرالی، جمهوری خواه و فاشیست های سلطنت طلب. از این نظر صدای انتقاد به اقتصاد نولیبرالی زیاد شنیده نمیشه، چون این نیروها از بلندگوها و قدرت زیادی در طرح بیان نظراتشون ندارن. به اضافه اینقدر این ماجرات برجسته است که شما دیدید در ایران مثل همه جای جهان اقتصاد نئولیبرالی فقر رو زنانه میکنه. الان در ایران این همه از گروه های طرفدار زنان وجود دارن و همشون راجع به حقوق برابر زنان تا اونجا که برمیگرده به یک تبعیض جنسیتی به شدت دقیقن، اما شما کمتر گروه های زنان رو دیدید که اشاره دارن به فقر زنانه، اشاره دارن به این فقری که زنانه شده. و اگر بخوان وارد این ماجرا بشن، وارد این عرصه بشن، مجبورن وارد مسئله اقتصاد بشن و این اون اقتصادیه که تو چارچوب جمهوری خواهی و غیره اقتصاد مورد نظر خودشون هم هست. از این نظر اکثریت این گروه های زنان وقتی که داریم میبینیم کمتر به فقر اقتصادی زنان دارن اشاره میکنن تا بیهوقی سیاسی اقتصادی اجتماعیشون. و این بخشی از همون سوالیه که چرا مسئله اقتصاد در محور مباحث سیاسی اپوزیسیون که الان داریم راجب شرف میزنیم، راجب پایان کار جمهوری اسلامی حرف میزنیم، چرا بخشی از اون مباحث نیست؟ چون اون موضوع اختلافی نیست. موضوع اختلاف بر سر حادش، اگر بخوایم فقط جمهوری خواه و لیبرال ها رو بگیریم با سلطنت طلب ها، بحثش بر سر ساختار سیاسیه و الا از نظر اقتصادی اونها اختلافات زیادی با هم ندارن.
در آستانه پایان سال معمولا بحث افزایش حداقل دستمزد دوباره به موضوع محوری تبدیل میشه. 4 تشکل مستقل کارگری اخیرا بیانیه‌ای در این زمینه منتشر کردن که قبل از اینکه من سوالم رو مطرح کنم بخشی از اون رو میشنویم.
بخشهایی از بیانیه مشترک 4 تشکل مستقل برای افزایش حداقل دستمزد. افزایش مزد در گروه مبارزه همه جانبه با دولت سرمایه‌داری است. اعتراضات دی ماه 1404، فریاد خشم و واکنش به سیاست اقتصادی و معیشتی رژیم و عملکرد سیاسی آن بود که شرایط سخت و فلاکتباری را به توده‌های زیرستم تحمیل کرده است. این اعتراضات توسط نیروهای سرکوب و دشکیمان حکومت با گلوله و کشتار و زندان پاسخ داده شد. کوچه ها و خیابان های شهرهای مختلف به کشتارگاه مردم رنج دیده و استثمار شده تبدیل شد و هزاران انسان به ویژه از روز 18 دی ماه و پس از آن به قتل رسیدند. به موازات این کشتار وسیع هزاران نفر دیگر نیز مجروح یا بازداشت و زندانی شدند. همزمان با این خیزش عمومی، آمریکا و اسرائیل از یک سو و رضا پهلوی و سلطنت طلبان آلت دستانها فرصت طلبانه شرایط را برای موج سواری خیزش توده ها و انتقام گیری از جمهوری اسلامی مساعد دیدند و با گندگویی های فریبکارانه و شارلاتانیزم شخص ترامپ و رضا پهلوی فضای مناسبی برای مطامع تجاوزکارانه و امپریالیستی به دست آوردند. چنین شرایط خونباری همراه با فقر و فلاکت، عدم امنیت و آسایش، فقدان رفاه و خدمات همگانی، بیکاری گسترده و در یک کلام نبود نان و آزادی، زندگی کارگران، زحمتکشان و اکثریت مزدبگیران را بیش از پیش به مرز تباهی و نابودی کشانده و شرایط سخت و طاقت فرسایی را بر جامعه حاکم کرده است. درست در همین شرایط صاحبان سرمایه و قدرت، همانهایی که مردم را به خاطر خواستها و مطالبات برحقشان و خواست نان و آزادی در خیابانها به خاک و خون کشیدند، مترصد فرصتی هستند تا در این فضای مهالود امنیتی از طریق عوامل و نهادهای دست ساز خود در پشت درهای بسته جلساتی بگذارند و بر فراز میلیون ها کارگر درباره حداقل مزد کارگران تصمیمات نامیمون خود را اتخاذ کنند. باید اعتراضات دیما را با مبارزه برای افزایش مزد، حق تشکل و سازمانیابی، کاهش ساعت کار و مخالفت با شرکت‌های پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی، طرح طبقه بندی مشاغل و سختی کار گره بزنیم. اتحاد و تشکل‌یابی ما مهمترین عامل برای دگرگونی مثبت و ثمر بخش اوضاع کنونی خواهد بود. اگر پیشتر گفته میشد حداقل دستمزد نباید کمتر از 60 میلیون تومان باشد، در شرایط کنونی با توجه به تورم افسار گسیخته، سقوط مداوم قدرت خرید و گرانی روزانه کالاهای مورد نیاز مردم، این مبلغ دیگر پاسخگوی حداقل‌های یک زندگی معمولی و متعارف هم نیست. این رقم امروزه باید بیش از 60 میلیون تومان باشد. بر اساس داده‌های آماری و به اقرار افراد و نهادهای حکومتی، مزد حداقل باید حدود 70 میلیون تومان باشد. ما همچنین ضمن محکوم کردن سرکوب، بازداشت و کشتار معترضان، خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و بازداشتی های اعتراضات سراسری هستیم. تنها راه دفاع از حقوق کارگران را تشکلیابی، مستقل، همبستگی کارگری و طبقاتی و سازمان یافتگی سراسری می دانیم. متحد شویم، متشکل شویم و سرنوشت خود را تغییر دهیم. بهمن ماه 1404 سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان.
سالهاست جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری بر تعیین یک رقم مشخص برای سبد معیشت یک خانواده چهار نفری تاکید دارند و ماده 41 قانون کار رو ناکافی می‌دونند. امسال تفاوت این رویکرد با بحث‌های پیشین در چیه و کشتار کارگران در دیما چه تأثیری بر مسیر و رادیکالیسم جنبش کارگری خواهد گذاشت؟
سال 92 بخشی از کارگری ماهشهر این پیشنهاد دادن که بهتر این تجربه ماده 41 رو بذاریم کنار، چون در اثر این ماده 41 مستقل از این که مخالف سه‌جانبه گرایی بودن و شورای اسلامی را هم تشکل خودشون نمیدونستن و یه تشکل رژیم میدونستن، ولی نتیجهش به طور دائم کاهش دستمزد کارگرا بود رقمیش و کاهش قدرت خریدمون رقم بود. همیشه جمهوری اسلامی یه عددی رو به عنوان تورم اعلام میکرد و دستمزدی که اضافه میشد زیر اون تورم بود. برای همین ما یه سیر نزولی داریم که کارگر ایران حداقل دستمزدشون دائم کاهش پیدا میکنه سال بعد سال. به این دوره گفتم بیاییم پایان بدیم و خودمون یه رقمی رو که فکر میکنیم با هم نظری هم دیگه میتونه کفاف یک خانواده چهار نفری داشته باشه اعلام کنیم و تلاش کنیم جنبش کارگری رو از ماجرای قانون کار در مورد تعیین حداقل دستمزد بیاریم بیرون و متحد متشکل بشیم از طریق اعتصاب و تظاهرات و تجمع برای اون رقم مبارزه کنیم و اون بتونه مبنایی باشه برای اضافه دستمزد. تا الان تقریبا جنبش کارگری نتونسته به شکل معناداری بخشهایی از خودش رو متحد متشکل کنه برای این مبارزه، اگرچه تشکلهای کارگری و در اشکال مختلف و فعالین جنبش کارگری در اشکال مختلف هر سال تلاش کردن یه رقمی رو تعیین کنن و تلاش کنن تبلیغاتی رو صورت بدن تا خود مسئله کنار گذاشتن ماده 41 وسعت پیدا کنه تو جنبش کارگری. این یه بخش ماجراست. منتها ما هر چقدر جلوتر اومدیم دو تا اتفاق افتاده. یک، مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی دورتر شدن و این امکان کنار گذاشته شدن ماده 41 هم زیادتر کرده، و دوم اقتصاد ایران دچار یک بحران عظیمی شده و تورم بالا که خود اون هم بی‌معنی کرده تعیین حداقل دستمزد متناسب با تورم رو. برای اینکه این در کشورهایی انجام شده و داره انجام میشه که به اصطلاح یه اقتصاد نرمال دارن و تورم در این کشورها قابل پیش بینیه تا یه حدی، مثلا برای 3 سال، چون در اروپا سالانه نیست، با طور مثال تو چارچوب قرارداد دست جمعی معمولا 3 سال است که اقتصاددانای تشکل کارگری و اقتصاددان کارفرما و غیره اینا با هم بحث میکنن و به یه توافق میرسن راجع به حد تورم در 3 سال آینده و تلاش میکنن اندازه اون تورم در این 3 سال دستمزد کارگرا اضافه بشه تا ترمیم بشه کارگرا نسبت به سالهای قبل و سال قبلش دستمزدشون و سطح زندگیشون کمتر نشه، کاهش پیدا نکنه، فقیرتر نشن و در این حال یک حدی هم اضافه دستمزد داشته باشن، به این معنا که همونطور که سرمایه‌دارا دائم سرمایه‌هاشون بیشتر گسترش پیدا میکنه و ثروتمندتر میشن و هر سال سودی بیشتری دارن، خود کارگرا هم با کاری که دارن میکنن هر سال وضع بهتری داشته باشن نسبت به سال گذشته. بنابراین بحث حداقل دستمزد متناسب با تورم بحث ترمیم دستمزد نه اضافه دستمزد. در اروپا اینا در هم ادغام شدن، اون اضافه دستمزدی که گرفته میشه هم ترمیم دستمزد هم اضافه دستمزد. در ایران قرار بوده این فقط دستمزدها رو ترمیم کنه و قرار نبوده مطابق خود قانون هم کارگرا اضافه دستمزدی بگیرن و وضعشون بهتر بشه به نسبت به سال قبل. این قانون خود جمهوری اسلامی گفته، این هم اجرا نشده. برای اینکه مسابقه هست بین تورمی که مثلا در اسفند ماه حساب میکنن و یه حدی اضافه میکنن به حداقل دستمزد و تا سال آینده. همین اطلاعیه که الان خوندید، این 4 تشکل در دی ماه یه بیانیه دادن راجع به مسئله دستمزد. اون موقع گفتن که 60 میلیون کافیه واسه حداقل دستمزدی که الان نزدیک 13-14 میلیونه. اما همین اطلاعیه که الان دادن تقریبا میشه گفت 1 ماه بعد، میگن خود روزنامه‌های جمهوری اسلامی از 70 میلیون حرف میزنن. یعنی تو همین مدت کوتاه 60 میلیون شده 70 میلیون. 60 میلیونی که اینا میگفتن، 70 میلیونی که الان خود روزنامه جمهوری اسلامی میگن، با توجه به تمام اتفاقاتی که افتاده در این دوره، به ویژه اتفاقاتی که باعث شد ما یک جنبش انقلابی ضد فقر و گرسنگان داشته باشیم در دی ماه. بنابراین خود مسئله تورم و متناسب افزایش دستمزد مطابق اون داره اون خاصیتش را دست میده با این اقتصاد، چون این اقتصاد نرمال نیست. این یک. دومین مسئله اینه که به هر حال جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده نذاره اعتراضات بر سر اضافه دستمزد و واسه حداقل دستمزد تو این چند ماه آخر سال از کنترل رژیم خارج بشه. اونها حتی اعتراضات رو ببرن در مسیری که منافع جمهوری اسلامی ایجاب میکنه. از این نظر همیشه یه متولیانی جمهوری اسلامی داره تو کار، به اسم کارگر میان جلو میافتن تا این تو چارچوب منافع جمهوری اسلامی حلفظ بشه. الان مدت ها شورای اسلامی خاصیتشون رو دست دادن، کاملا افشا شدن. به اضافه اصلاح طلبا که شورای اسلامی همراه اونا بودن خاصیتشون رو دست دادن و تو خود نظام جمهوری اسلامی هم تضیف شدن. از این نظر خودت اصولگراها تلاش کردن جریان متولی کارگری درست کنن که به اصطلاح سابقه شورای اسلامی و بدنامی اونا رو نداشته باشن. حالا اینا دوباره همون مسیری که شورای اسلامی طی کردن، حالا این دفعه اینا اون نقش رو داشته باشن. برای همین الان میدونید حزب تمدن نوین اسلامی درست شده، اینا مخالف اقتصاد نولیبرالی هستن و دارن تلاش میکنن بحث حداقل دستمزد یه کارزاری واسش درست کنن که تو چارچوب جمهوری اسلامی بمونه، منافع جمهوری اسلامی بمونه. الان اون علیرضا میرغفاری که سال گذشته واسش توماج جمع کرده مامان ناظر رفت تو شورای کار، جلسه شورای کار، الان اینا رو جلو انداختن، دارن جلسه میذارن تا این ضدیت جنبش کارگری با رژیم و در این حال این اقتصاد افسار گسیخته تا اونجا که برمیگرده به تورم رو طوری اعتراضات و ظرفیت های اعتراضی جنبش کارگری رو هدایت کنن که تو چارچوب جمهوری اسلامی بمونه. این الان مهمترین مسئله ای که الان هست. منتها تا اون چارچوبی که شما گفتید که باید صحبت کنیم، چه نمیدونم چقدر وقت داریم، مسئله این که کارگرها کشته شدن در این اعتراضات به نوعی داره میگه که این کارگرها تو صف مستقل خودشون با تشکل‌های مستقل خودشون و با شعارهایی که نمایندگی میکنه منافع مستقل خودشون رو تو مبارزات نبودن که کشته شدن، بنابراین به عنوان بخشی از آحاد مردم ایران جونشون رو دست دادن. حالا سوال اینه که اینا چه تأثیری داره تو جنبش مستقل کارگری، تو شکل‌دهی به تشکل‌های مستقل کارگری؟ دو تا مسئله بسیار بسیار اساسی هست. یک، آیا کارگرها به صورت آحادی از جمعیت هستن که میتونن یک نیروی انتخاباتی باشن که رأی میندازن به صندوق، که بعضا میشه در اروپا بگن اینا تعدادشون کم شده بنابراین دیگه اکثریت نیستن و غیره و حقوق کارگر رو بزنن، و یا کارگرها یه جنبشی هن که مستقل از تعدادشون اهرم‌های اقتصادی رو به دست دارن که به عنوان یک طبقه کارگر و یه جنبش کارگری متشکل از اون اهرم‌های اقتصادی که در دست دارن استفاده میکنن تا به زور کارفرماها و دولتشون رو وادار کنن که با خواسته کارگرها موافقت کنن. این موضوعی که باید بعدها راجبش مفصل صحبت کنیم.
تشکر میکنم از شما بابت شرکت در گفتگو. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه تلویزیون به پیش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته شده باشه. برنامه ما از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از طریق ماهواره یاست پخش میشه. تکرار همین برنامه رو میتونید همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر دنبال کنید. ضمناً تلویزیون به پیش ویژه برنامه رو آغاز کرده که در روزهای دوشنبه به روی پلتفرم یوتیوب پخش و در دسترس خواهد بود. همچنین از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران میتونید از تازه ترین اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های مربوط به رویدادهای کارگری و سیاسی و اجتماعی باخبر شید. یادآوری میکنم که در کانال یوتیوب و اینستاگرام به پیش تیوی آرشیو کامل همه برنامه ما در دسترس شماست تا بتونید هر زمان که خواستید برنامه دلخواه خودتون رو دوباره تماشا کنید. از دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما به ایمیل تلویزیون به پیش بسیار خوشحال میشیم، چرا که همراهی و بازخورد شما به ما کمک میکنه تا برنامه‌های بهتر و پربارتر رو تولید کنیم. اگر این برنامه رو پسندیدید، لطفا از زمان پخش و فرکانس اون رو به دوستان و آشنایان خودتون اطلاع بدید. سپاس از همراهیتون. تا دیدار دیگه، برای همه شما اوقات خوش، روزگاری سبز و همواره شادی و پیروزی آرزو میکنیم.